أعوذ بالله من الشرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث صحیحی و اعمی دو مطلب باقی مانده که این دو مطلب رو انشاءالله عرض می کنیم و این بحث تمام می شود. مطلب اول که نسبت به مطلب دوم خیلی اهمیت ندارد این است که همانطوری که ما دیروز اشاره کردیم بیع در اهل الله البیع می تواند بیع شرعی باشه، برای این شرعیت بیع به نفس همین اهل الله درست شده، به نفس همین اهل الله بیع میخواد مشروعیت پیدا بکنه. پس دیگه معنا نداره موضوع بیع در اهل الله همون بیع شرعی باشه. باید لا محاله مقصود بیع عرفی باشد، و اگر مقصود بیع عرفی شد معنای این آیه شریفه این می شود که اون چه که بیع در نزد عقلا حتی بنابر قول بصحت، اون چه که بیع در نزد عقلا محکوم به صحت، شارع هم او رو امضا کرده. در حقیقت کأنه آیه شریفه یک ملازمه ای رو دلالت می کند، ملازمه صحت بیع عند العقلا و صحت بیع عند الشارع، یک همچین ملازمه و قاعده کلیه ای رو آیه شریف مطرح کند. اون وقت اشکال این است که ما مواردی داریم که این ملازمه درش تحقق نداره، یعنی یک معاملاتی هست که شارع حکم به بطلان در حالی که عقلا حکم به صحت کردند، مثل معامله ربویه. بیع ربوی از نظر عقلا نه تنها صحیحه بلکه رائج در تمام نقاط عالمه، اما در عین حال شارع مقدس حکم نکرده به صحت بیع ربوی و مشروع نمی داند بیع ربوی را. گری حکم به بطلان کرده در حالی که عقلا حکم می کنند، اون وقت کسی بگوید چطور اهل الله البیع ملازمه رو دلت داره در حالی که در مواردی هست که این ملازمه تحقق ندارد. خب جوابش هم دیروز ما اشاره کردیم که اهل الله البیع مثل عتق رقبه میماند، همونطوری که عتق رقبه یک قاعده کلیه و این قاعده کلی میتواند که در معرض تقیید واقع بشه و مقید یا مقیداتی در مقابل اعتق رقبه مطرح بشوند. معذالک وجود این مقید یا مقیدات ضربه به قانون نمیزنه، ضربه ای به اطلاق قانون نمیزنه، برای اینکه تقیید هم مثل تخصیص این تصرف در اراده جدی مولاست، نه تصرف در اراده استعمالی. لذا همونطوری که محققین فرمودند تخصیص و تقیید موجب تجوز در لفظ عام و لفظ مطلق نخواهد بود. اگر لا تکرم زیدن العالم از اکرم کل عالم خارج شد، این معناش این نیست که اکرم کل عالم در معنای عامش استعمال نشده. استعمالیه به همون عام علقه، لیکن اراده جدیه به ما ادای مورد مخصص تعلق میگیره، که این مطلب رو هم قبلا ذکر کردیم و هم انشاءالله در بحث عام و خاص و مطلق و مقید تفسیرش مطرح خواهد شد. پس همونطوری که در رابطه با سایر مطلقات یک ماتی مطرحه و واردی به عنوان شک در تقیید مطرحه، که در موارد تقیید ما تمسک به اطلاق می‌کنیم و در این که دلیل محکم بر تقیید داشته باشیم عام مطلق را مقید می کنیم. این همین مطلب در احل الله البیع مطرحه، مسئله تقیید و اطلاق. لکن این خصوص این مورده، در خصوص مسئله ربا و بیع ربوی اینجا یک نکته ای در آیه شریفه مطرحه که در سایر مطلق و مقید این نکته مطرح نیست. خب در سایر موارد ای رو خوب دقت بفرمایید، تقیید به صورت قید متصل باشه که این واقعش این است که اطلاقی نبه تا تقیید بشود. از اولش که اعتق الرقبت المؤمنه، قید ایمان را از اول به صورت متصل آورد. اینجا اصلا مسئله تقیید و اطلاق درش مسامحه، برای اینکه اطلاقی نبوده تا تقیید تحقق پیدا بکنه، از اول حکم به صورت مقید مطرح شده. اما اونجایی که به دلیل منفصل این معنا روشن بشه، یک دلیل میگوید اعتق الرقبه، دلیل منفصل میگوید لا تعتق الرقبه الكافره. اینجا همون مسئله تقیید و اطلاق مطلقی داریم، دلیل مقیدی داریم در ما ادای مورد دلیل مقیدم تمسک به اطلاق عتق رقم می کنیم. اما در آیه شریف دنبال احل الله البیع یک کلمه و حرم الربا قطع ایجاد مقابله کرده بین بیع و ربا. وقتی که این مقابله رو انسان ملاحظه میکنه از این مقابله استفاده میشود که اصلا شارع میخواد بگه الربا لیس ببیعه. به عبارت روشن‌تر، آیا این آیه چجوری معنا میکنید شما وقتی که میفرماید احل الله البیع و حرم الربا؟ آیا مجموع این دو جمله معناش این میشه احل الله البیع غیر الربوی، مثل همونی که در عتق رقبت المؤمنه مطرحه؟ آیا این معنای آیه شریفه که دنبال احل الله البیع وقتی حرم ربا مطرح میشه مجموعش احل الله البیع غیر الربوی میشود که تقیید به متصل مطرحه؟ این مسئله، یا اینکه اونچه که عرف و فهم عرفی از این آیه استفاده میکنه از مقابله بین بیع و ربا استفاده میکند این است که شارع الربا لیست ببیع اصلا، نفی بکنه عنوان بیعیت رو از ربا. این اون وقت یک مثل دلیل حاکم میشه. این دیگه عنوانش عنوان تقیید نیست، عنوانش عنوان تخصیص نیست، این شبیه یک دلیل حاکمیه. یک دلیل میگوید احل الله البیع، یک دلیل میگوید البیع الربوی لیس ببیع عند الشارع. این دیگه تقیید و تخصیص درش مطرح نیست، مثل اینکه در عتق رقبه به مناسبت تقیید یه وقت شارع میگه لا تعتق رقبت الکافره، خب این عنوان تقیید داره، اما دلیل اینجوری گفت، گفت الرقبت الکافره لست برقبته، این ناظر به همون عتق رقبه است اما نظارتش به نحو حکومته. دیگه نه عنوان تقیید اینجا مطرحه و مشابه عنوان تخصیص مطرحه. ظاهر این است که در آیه احل الله البیع و حرم الربا یه همچی چاره میخواد بگوید الربا غیر مشروع لأنه لیس ببیعن، ولا چرا بین بیع و ربا در آیه شریفه مقابله ایجاد شده و اونطوری که عرف و فهم عرفی استفاده می کند؟ لذا در خصوص مسئله بیع ربوی اونطوری که به نظر من از آیه استفاده میشه علی بالاتره، نه تخصیصه و نه تقییده، بلکه مسئله حکومته مثل لا شک لکثیر شک در برابر ادله‌ای که روی شکوک در رکعات نماز آل نماز آثاری رو بار میکنه نامی رو مترتب میکند. این یک مطلب که خیلی به نظر مهم نمی رسید، اما مطلب مهم اینجاست که خوب دقت بفرمایید. دیروز نظرتون باشه در ثمره نزاع بین صحیحی و عمی در باب نات ما سه صورت تصویر کردیم. گفتیم در یک صورت هر دو می توانند تمسک بکنند، در یک صورت نمی، و در این دو صورتی که ذکر شد دیگه ثمره ای وجود نداره، هر دو مجرم هستند. تنها در یک صورت بود که اعمی می توانست به اطلاق اهل الله البیت تمسک بکنه، اما صحیحی نمی توانست، و اون جایی بود که اگر اون مشکوک الاعتبار اعتبارش در صحت عرفیه مورد شک باشه، یعنی شک داشته باشیم که از نظر عقلا و از نظر عرف در صحت داره یا نه، خب اون کسی که بی رو برای صحیح عرفی مثلا موضوع میداند با شک در اعتبار یک چیزی در صحت عرفی دیگه عنوان بی رو تونه احراز بکنه، و با عدم احراز عنوان بی تمسک به اهل الله البی نمی شود، اما اعمی چرا؟ خب این حرف رو ما دیروز زدیم. دو سه روزه قبل هم یه مطلبی گفتیم و او این که نزاع بین صحیحی و اعمی در باب عناوین معاملات در صورتی است که اینها برای اسباب وضع شده باشند، اما اگر این عناوین برای مسببات وضع شده باشند، گفتیم در مسببات مسئله صحت و فساد مطرح نیست، امر بباد دائر بین وجود و عدمه، روی اینا معاملات از نزاع صحیحی و اعمی خواهی شود. خب حالا اینجا جای این سؤال که اگر کسی در باب معاملات همین مسببات رو اختیار کرد که خارج از نزاع صحیحی و اعمیه، اون حرفا دیگه درش جریان نداره، و عرض کردیم مرحوم شیخ این معنا رو فرموده و ظاهر هم همینه که این عناوین برای مسببات وضع شده. خب اگر این عناوین برای مسببات وضع، آیا احل الله البیع دیگه اطلاقش قابل استناد هست یا نه؟ روی فرض اینکه وضع برای اسباب شده باشه، خب اسباب داشت، شما اومدید در یک صورت از صور ثلاثه بین اعمی و صحیحی به عنوان ثمره نزاع یک صورت رو تصویر کردید که صحیحی به اطلاق احل الله البیع نمیتونه تمسک بکنه، اما اعمی میتواند. اما اگر ما این مبنا رو کنار گذاشتیم، مسئله اسباب رو به طور کلی نادیده گرفتیم و بلکه مسئله مسببات رو در رابطه با این الفاظ و انا کردیم، اون وقت برخورد ما با اهل الله البی چطوریه؟ آیا در موارد شک دیگه ما میتونیم به اهل الله البی تمسک کنیم یا نمیتوانیم؟ اون هم بعد از آنی که بیع در اهل الله البی دیگه به معنای صحیح و فاسد نیست، به معنای سبب نیست که درش صحت و فساد جریان پیدا بکنه، بلکه به معنای مسببه، به معنای ملکیت در باب بیعه. احل الله البیع یعنی ملکیت رو در مورد بیع شارع امضا کرده، اینطور میشه معنای احل الله البیع. نه اینکه عقد بیع رو مؤثر قرار ده، نه اینکه اسباب رو مؤثر در مسببات میداند، این نیست دیگه معنای احل الله البیع. بیع معنای مسببی داره. احل الله البیع یعنی خداوند حکم کرده به این که ملکیت در مورد بیع هست، امضا کرده ملکیت رو، انفاذ کرده به عنوان شارع ملکیت را در مواردی که شما کلمه بیع رو به کار میبرید. خب اگر معنای احل الله البیع این شد، حالا ما شک داریم. این شک ما نوعاً در رابطه با چیه؟ شک ما معمولاً در رابطه با سببه. ما در بیع در چی شک میکنیم؟ شک آیا عربیت در صیغه بیع معتبرون ام در محدوده سببه؟ یعنی شک شما به این برمیگرده که اذا کان صیغه البیع بالفارسیه هل تؤثر فی تیه ام لا تؤثر هذه الصیغه حقوق الملکیه. اگر شما شک کردید در اینکه تقدم ایجاب بر قبول آیا معتبر شرعاً یا معتبر نیست، بلکه میتواند قبول مقدمه بر ایجاب باشه، یک کسی بیاد بگه ما خریدیم این تسبیح رو از شما، شما بگید من هم فروختم، که قبول مقدمه بر ایجاب باشه، حالا ما شک میکنیم که آیا چنین معامله ای تأثیر در ملکیت مبیع نسبت به مشتری و همینطور ثمن نسبت به بایع داره یا نداره. در حقیقت کأنه راه ما از راه آیه جدا میشه. مسبب تکیه کرده، چون البیع معناه هو المسبب، اما شک ما در محدوده اسبابه. اون وقت اگر ما چنین شکهایی برامون پیدا شد، میتونیم به اطلاق الله البیع تمسک بکنیم. آیه ناظر به اسباب نیست که، آیه مسببه. در مقام تقریر و تثبیت و تفصیل این اشکال اینجوری قصه مطرح شده که دیگه خیلی مثل اینکه برهانی و علمی مسئله رو مطرح کردن، گفتن که شما وقت مسبب در بی مثلا با سبب ملاحظه می کنید، در عالم تصویر سه صورت بیشتر امکان نداره که شما تصور بکنید. یک وقت این است که این مسبب، خوب این مسئله رو دقت بفرمایید، یک وقت این است که این مسبب لیس او الا سبب واحد، اون چه که دست انسان رو میگیره و به این مسبب میرساند غیر از یک راه بیشتر نیست، راه دوم و سوم دیگه میشه. این یک وقت اینجوریه. یک وقت این است که نه، این مسبب دارای متعدد است و از طرق متعدد میتوان به این مسبب رسید. این فرض منشعب میشود به دو صورت. این جایی که مسبب دارای اسباب متعدد است، دو صورت در اینجا تصویر میشه. یک وقت این است که این اسباب متعدده همشون در یک ردیفند. از چه نظر در یک ردیفند؟ از نظر این که اگر بنا باشد اینها تأثیر در مسبب داشت باشند، همشون تأثیر در مسبب دارند، و اگر هم بنا بشه که تأثیر نداشته باشند هیچ گونه ندارند. اینطور نیست که این باب از این نظر بینشون اختلاف باشه که بعضیاشون به صورت متیقن تأثیر در مسبب می کنند و بعضیاشون به صورت مشکوک تأثیر در مسبب دارند. پس قسم دوم این است که المسبب لهو اسباب متعدده و الاسباب کلها فی ردیف واحد، بدون اینکه هیچ کدام از در شک و یقین ترجیح بر دیگری داشته باشد. اما صورت دیگر این است که نه، مسبب دارای اسباب است که این اسباب متعدده و در عین تعدد یک نواخت هم نیست، بلکه بعضی از این اسباب قطعا تأثیر در تحقق مسبب داره، اما بعضیاشون مشکوکه که آیا تأثیر در مسبب می کند یا نه. پس این سس هرچ فکر بکنید از این سه صورت یک صورت چهارم و پنجمی زمیمه بکنید. مستشکل میگه که اگر اهل الله البی یک معنای مسببی پیدا کرد که فرض ما اینه، اگر این بی دارای سبب واحد باشه که اون صورت اوله، میگوید مستشکل لازمه این که شارع مسبب رو امضا میکنه لازمش این است که سببش رو هم امضا کرده باشه، برای اینکه مسببی که جز یک راه نداره، مسببی که جز از راه یک سبب نمی شود به اون مسبب رسید، اگر شارع اومد زیر باب صحه گذاشت و اعتبار میشه اون سببیت رو امضا نکرده باشه، بلا اشکال اون سبب هم مورد امضا واقع شده. پس در صورت اول امضاء مسبب امضاء سبب بلا اشکال، در صورت دوم که اگر مسبب عدده داره لکن این اسباب متعدده یک نواخته، هیچکون ترجیح بر دیگری، یا همشون مؤثره در تحقق مسببن همشون، اینجا هم اگر شارع آمد و مسبب رو امضا کرد چاره ای نیست جز تمامی این اسباب رو امضا کرده، برای اینکه این اسباب بینشون تبعیض امکان نداره، شارع که نمیتونه بگه این اسباب و هیچ کدوم من قبول ندارم لکن در این حال مسبب رو میپذیرم. اگر مسبب رو پذیرفت تمامیه رو پذیرفته. اما قسم سوم، اونجایی که مسبب اسباب متعدده داره لکن این اسباب متعدده از نظر تیقن، عدم تیقن در تأثیر در مسبب مختلفند، میدونیم که صیغه عربی سببیت داره برای تحقق این مسبب، اما صیغه فارسی رو شک داریم. میدانیم که لفظ سببیت داره برای تحقق مسبب، اما معاتات که عبارت از فعله نمیدونیم سببیت داره یا نه. اساس اشکال مستشکل همینجاست. شما چجوری میتونید به احل الله البیت تمسک بکنید؟ چجوری میشه به احل الله البیت تمسک کرد؟ احل الله البیت مسبب، شما میگید مسبب بی سبب میشه قبول دارین، لکن سبب متیقن داره. صیغه عربی بلا اشکال تأثیر در تحقق مسبب میکنه، اما در رابطه با اسباب مشکوکه ما چجوری دیگه به احل الله البی تمسک کنیم؟ از شما میپرسیم چجوری میشه به احل الله البی در موارد شک در سببیت اسباب مشکوکه تمسک کرد؟ لذا مستشکل میگه دست ما در این موارد که محل ابتلا ام نوعن همین صورت سالس است ما کوه. ما به چی احل الله البی تمسک کنیم؟ احل الله البی مسبب، شما شکتون در محدوده اسبابه، شک در محدوده اسباب تمسک کنید به احل الله البی ای که ناظره به مسببه. لذا میگه که نمیشه یه همچی چیزی و چنین عرض میشود تمکی نمیتونیم براش پیدا بکنیم. خب اینجا یک بیانی مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دارند، این بیان ایشون هم به نظر ما یک مناقشه ای درش هست، بعدم یک را تقریبا برای رفع این اشکال به نظر میرسه که خب ما دلمون میخواست اینا رو امروز تمام کنیم و از این بحث فارغ بشیم، ولی چون روز چهارشنبه است و تبرکن یک حدیثی رو عرض میکنیم و دیگه بالاخره دنباله این بحث رو روز شنبه مجبوریم ذکر بکنیم انشاءالله. حدیث در کتاب در ایمان و کفر باب و ذم دنیا و زهد فیها روایت هست عن ابی عبدالله علیه السلام می فرماید من زهد فی الدنیا اثبال حکمته فی قلبه و انطق بها لسانه و بسو عیوب دنیا داعها و دواعها و اهو من الدنیا سالمن الى دار السلام. نظر من روایت خیلی جالبی است در رابطه با اثر وی زهد در دنیا. زهد در دنیا چه آثار وضعیه ای داره و چه برکاتی برش ترتب پیدا می‌کنه؟ یک برکاتی که انسان ارتباط بین اون برکت و بین زهد رو ماها درک نمی کنیم. این ائمه علیهم السلام هستند به واسطه آشناییشون به حقایق و با وحی و منبع وحی، اینها هستند که کاشف این مسائل و آشنای این مسائل. البته بحثی است مفصل، قدری ترجمه مانند عرض میکنیم که دیگه دنبالش رو خودتون میگیرید، یا اگر یک فرصتی باز پیش آمد خب شاید به دربارش بحث کرد. یکی از برکات بر زهد در دنیا مترتب می شود اثبت الله الحکمت فی قلب، خداوند حکمت رو در قلب این شخص زاهد ثابت می کنه. یعنی چه حکمت قلبش ثابت می کنه؟ یعنی این در مسائل با یک بینش کافی وارد میشه، تلزل نسبت به امور، تراب نسبت به امور در نفس او پیدا نمیشه. مثل یک چراغی خدا تبارک و تعالی در قلب این ایجاد میکنه که با اون واقعیات رو میبینه. مقصود من از واقعیات نه این که مثلا بگیم غیب رو میبینه، حالا اون یک مراحل دیگری هست. انسان میبینید در کارها چقدر دچار تزلزله، چقدر دچار فکریه، حتی در مسائل جزئی چه بسا انسان مدتها فکر میکنه آیا این کار جزئی رو انجام بدم ندم، جانب فعلش چه مزایایی داره، جانب ترکش مثلا چه مزایایی داره. بس فکرش منتهی به جایی نمیشه، همون تزلزل فکری و قلبی برای او باقی میمانه. می فرماید نتیجه زهد در دنیا این است که خداوند حکمت را در قلب او اثبات می کنه. یعنی این می بینه اون چرا که باید انجام بده به صلاحش هست، می بینه که این کار آیا باید دنبال بشه یا نباید دنبال بشه. ببینید چه اثر ایه مهم و در رابطه با زندگی انسان و سرنوشت انسان چقدر این اثر مهمیه که انسان در هر مسئله ای که وارد میشه به کسی که این راه رو طی کرده و مکرر با این مسئله برخورد کرده، تمام جهات اون مسئله براش روشن بشه و بتواند روی فعل او و یا ترک او یک تصمیم عرض میشود صحیحی بگیره. و بعد می‌فرماید و انطق بها لسانه، این نه تنها اثر تحققت در قلب انسانه، بلکه در زبان هم سخن حکمت آمیزه، بیان حکمت آمیزه، بیان حکمته. دیگه در حرف های خلاف واقع نداره، حرف هایی که با واقعیات تطبیق نمی کنه، این حرف ها در لسان او مطرح نیست. و انتقى بها یعنی بالحکمه لسانه، لسانش لسان حکمت و بیانش بیان حکمت خواهد شد. و بصره عیوب دنیا داعها و دواعها، می فرماید عیوب دنیا را از دو نظر برای این روشن می کنه، هم بعد عرض می شود داع که اولین شرط در تحقق شفا و در تحقق خون است که انسان عیب بودن عیب رو تشخیص بده، در با عدم برای تحقق شفا این است که مریض بداند که مریضه، اطلاع بر کسالت خودش داشته باشه. دیدید خارجن بعضی از افراد سالها مریضن ولی نیستن به اینکه دارای کسالت هستن، اینا موفق برای شفا پیدا نمیان، اینها راه برای سلامت پیدا نخواهند کرد. میفرماید اولین قدم این است که عیوب دنیا را از نظر عیبن و از نظر داع بودن برای اینها خداوند روشن میکنه. و در درجه دوم و دواعها، راه تخلص از این عیوب، راه معالجه عیوب، راه فرار از این عیوب رو خداوند تبارک و تعالی براش روشن میکنه. درد مشخص، درمان هم مشخص. دیگه چی بهتر از این میتواند انسان تصور بکنه که در رابطه با عیوب دنیا هم عیوب ای بودنشون مشخص باشه و هم معالجه. مطلع انشاءالله در این روایت بیشتر تدبر کنید و انشاءالله همگی عملا استفاده کنید.